الشيطان الرجيم. لهم لا فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، وعلي الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عن الحسن عليه السلام قال: ليس منا من ترك دنيا لآخرته وآخرته لدنيا. این روایت از امام مجتبی علیه السلام است. می فرماید: با ما بستگی ندارد و پیرو مکتب ما نیست اون کسی که دنیای خود را برای آخرت ترک گوید یا آخرت خود را برای دنیای خود ترک گوید. یعنی مکتب اسلام و برنامه اسلام برنامه جمع بین دنیا و آخرت است. نه مردم حق دارند مادیات خود را فدای معنویات کنند و نه مجازن معنویات را فدای مادیات بنمایند. این مطلب از مطالب بسیار بسیار اساسی در مکتب اسلام است و این مطلب مردم را طبق برنامه خلقت پرورش می دهد. این مطلب جامعه را بر اساس آیین خلقت می سازد و مردم را اونطوری که شایسته و سزاوار است به راه تکامل و تعالی سوق می دهد. حالا برای بیان مطلب لازم است عرض کنم که در این عالم طبیعت و کره زمین موجودات زنده‌ای هستند از گیاه و اشجار، حشرات و حیوانات و انسان. اما در باره حیات گیاهی در این بحث سخنی نداریم. سخن ما مقایسه بین انسان و حیوان است برای اینکه مشترکات بین ما و حیوانات بسیار است و حتی دانشمندان دیروز وقتی انسان را تعریف کردند میگویند انسان حیوان ناطق است یا حیوانی که دارای نفس ناطقه انسانی است یا حیوانی که نطق می کند و حرف می زند. بنابراین ما در درجه اول در شرایطی که متولد می شویم حیوانی و بعد کم کم جنبه انسانیت ما از قوه به فعلیت می رسد. حالا فرق ما به حیوان چیست؟ به بیانات گوناگون می شود این سوال را جواب داد، ولی یک جواب روشن و واضحی که هم قرآنی باشد، هم علمی باشد، هم عصری باشد و هم مبین مقصد باشد به نحو اکمل، این است که حیوان یک بعدی است و انسان دو بعدی. اما مراد از یک بعدی یعنی تمام حیوانات فقط حیوانند و ساخته شده در عالم طبیعت و منحصراً دارای غرایز حیوانی هستند، خوردن و نوشیدن و پوشیدن و شهوت و غضب و خواب و بیداری و آشیان ساختن و حب اولاد و پرورش کودک و حب و بغض و امثال این امور، این زندگانی حیوانی است و تمام این امور در انسان هم هست. و حتی انسان وقتی متولد می شود، شأن انسانیش بالقوه و بالاستعداد است. اون که بالفعل است شأن حیوانی است، درست مانند یک بره زندگی می کند، همون خوردن و خوابیدن و دفع کردن و جذب کردن و فریاد زدن. بنابراین این بعد حیوانی در وجود ما هست. و اما انسان علاوه بر بعد حیوانی ذخایر انسانی دارد. ذخایر انسانی یک، عقل، دوم هوش مخصوص انسان، سوم وجدان اخلاقی و قوه درک و تمیز امهات فضائل و امهات رذائل، چهار معرفت فطری، پنج تمایلات عالی انسانی. ما دارای این سرمایه ها هستیم که حیوانات فاقد اونها هستند. ولذا وقتی قرآن در باره ساختمان ما صحبت می کند، اونجایی که از بعد حیوانی ما هست می زند، می گه ما انسان رو از خاک خلق کردیم، ما انسان را از گل خلق کردیم، ما انسان را از گل چسبنده خلق کردیم، من طین لازق. میگوید ما انسان را از لجن متعفن آفریدیم. دو تا آیه در قرآن، همه مسنون. همه مسنون را مفردات راقد میگوید گل سیاه منتن و متعفن، اون لجنه. حالا اگر دنیای امروز میگوید موجود زنده از آب آفریده شده، یاخته های اولی در رسوب آب و لجن هاست، او یه حرفیست از دیدگاه عصری. ولی ما در قرآن این جمله را داریم که خدا می فرماید و الله خلق کل دابت من ما، فمن هم من یمشی على بطنه و من هم من یمشی على رجله و من هم من یمشی على اربع. میگه تمام موجودات زنده را از آب آفریدم. بعضی با شکم راه می روند مثل مار، بعضی با دوها راه می روند مثل مرغ و انسان، و بعضی با چهار پا. علی تقدیر، موقعی که خداوند صحبت از خلقت مادی ما می کند، میگوید از گل ما انسان رو خلق کرده ایم از خلاصه گل، ما انسان رو خلق کرده ایم از گل چسبنده، ما انسان رو خلق کرده ایم از لجن متعفن. در یک کتابی میخوندم نوشته بود در امریکا یک روز یکی از بزرگترین استادهای زیست شناسی آمد در تالاری که برای کنفرانس او آماده شده بود، آمد وارد تالار شد با یک تبختری و با یک جست با عظمتی، آمد رفت پشت میز سخنرانی ایستاد. وقتی شروع کرد صحبت کردن، اول حرفش این بود برخلاف اون که مشهور است، انسان از سلول گیاهی آفریده شده است نه از سلول حیوانی. اینم این حرف رو زد. عجب قرآن میگه انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را از زمین رویانده است. حالا کدوم نظریه درسته نادرسته، من اونا رو کار ندارم. بحث این است که یک بعد ما همون بعد عقرب و مار و عنکبوت و موش و گربه و سگ و شغال و ببر و پلنگ است. یعنی ما حیوانیم، هیچ تعارف ندارد. تمام مزایا و صفات حیوانی در ما وجود دارد. این یک بعد ما. اما در کنار این بعد، ما یک بعدی داریم که هیچ حیوانی واجد اون بعد نیست. ما اولا دارای عقلیم. عقل چیست؟ هیچ یک از ما که الان اینجا نشسته ایم عقل رو نمی فهمیم. از اینجا برید دانشگاه تهران و دانشگاه های ایران هم نمی فهمند. بعد برید در سراسر اروپا و امریکا، اونها هم نمی فهمند. و دلیل این که نمی فهمند اینقدر روی عقل بحث شده که همون بحث ها حکایت می کند که نمی فهمند. یک عده میگویند عقل، فکر، تفکر، تعقل، نیروی فکر مربوط به سلولهای قشر خاکستری رنگ مغز است. و تعبیری هم که میکنند میگویند همون طوری که صفرا از کبد ترشح میکند، فکر هم از سلول‌های پرده تیره رنگ مغز. اصلاً عقل رو همون سلول‌های مغزی می‌دونن. اما در مقابل برای اینکه استدلالم کرده باشن میگن در مغز یه جور برآمدگی‌هاییست که حالا من نمی‌خوام تفصیلاً بگم. میگه هر کدام از این نقطه های برآمده اگر عفونی شد، یکی از اون صفات درک ما از بین میرود. پس بنابراین 100% مادی است. در مقابل یک عده دانشمندان میگوین نه، اصلا روحیون میگن قدرت درک مربوط به روح انسانه، تعقل مال روح انسانی. اینایی که در مغز شما نگاه میکنید اینا ابزار تعقله. اون وقت به قدری یکی از اساتید برکسون قشنگ این رو جواب داده، میگوید آقایان مادی برای اینکه استدلال کنن تعقل ما شأن مادی دارد، میگه اگر برآمدگی فلان نقطه مغز عفونی شد، تا تعقل از کف می رود یا حافظه معنا از دست می رود و به این دلیل مرکز تعقل ماده است. برکسون میگه آقا جان اینا ابزار تعقلن و الا تعقل کننده روح مجرد است. بعد مثال میزنیم، میگه اگر من و شما در دو شهر قرار داریم و داریم با تلفن با هم صحبت میکنیم، اگر وسط صحبت ما سیم تلفن ببرد صدا نمیرسد. شما میخواهید بگویید اون که حرف میزد سیم تلفن بود و چون برید دیگه صدا قطع شد؟ اون که سخن میگفت من بودم، سیم تلفن ابزار بود، برید صدا نیامد. در مغز ما هم اونی که تعقل می کند روح مجرد ماست. اگر نقطه برآمده مغز عفونی و فاسد شد یعنی سیم برید و رابطه ما قطع شد، نه اینکه تعقل مال مغز ماست. بنابراین ما نمی دونیم حقیقت عقل چیست، اما یکی از ابعاد معنوی انسان عقل است. ما عقل داریم. خدا سرمایه‌ای به نام عقل به ما داده که دیشب اشاره کردم تمام کره زمین در پرتو عقل به اختیار ما گذارده شده. دوم، علاوه بر تعقل روح مجرد باقی داریم. ما با مردن نابود نمی شویم. گیاه که خشکید تمام، درخت که خشکید تمام، پشه و مگس، حیوان بری و بحری که مرد تمام، اما انسان که مرد بدنش می میرد ولی جانش باقی و برقرار است و بعد از مردن زندگی نبینی را آغاز می کند. اینم دو. سوم، ما دارای این روحیم که روح خداست و خود خدا در قرآن تعبیر شده به روح خودم. چهارم، ما دارای وجدان اخلاقی هستیم. ما امهات فضائل و رذائل رو بدون مربی و معلم میفهمیم. به این معنا ادای امانت خوب، خیانت در امانت بد، وفای به عهد خوب، عهد شکنی بد، انصاف خوب، بی انصافی بد. اینا رو کی یاد ما داده؟ مدرسه؟ معلم؟ نه، این جزء وجود ماست که امروز در کتاب‌های علمی می‌نویسند وجدان اخلاقی. در قدیم می‌گفتند عقل دو قسمه، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری عبارت از اون تعقل مطالب بود، عقل عملی عبارت از این وجدان اخلاقی بود. اما الان میگن این عقل نیست، این وجدانه، این درکیست که آدم داره، درک طبیعی مربوطه به تعقل نیست. و واقعا هم عجیبه، رویه نمیخواد، مطالعه نمیخواد. مثلا ملاحظه کنید، شاید بعضی از آقایون در مجلس باشن که یه مطالعات زنده روز رو هم داشته باشن. یکی از حرفایی که بر فروید اشکال شده و جزء اشتباهات فروید است این است که فروید وجدان اخلاقی رو انکار میکنه. میگه ما اصلا رو ساختمان طبیعی خوب و بد نمیفهمیم. این وجدان اخلاقی مجموع منهیاتی است که دوران کودکی از پدر و مادر گرفتیم، هی به ما گفته این کار بده، نکن، چنین نکن، چنان نکن. این منهیات متراکم شده در باطن ما به نام وجدان اخلاقی. اما روانشناسا میگن این حرف غلطه. البته ما یه وجدان اخلاقی تربیتی داریم، اما وجدان اخلاقی فطری غیر از تربیتیه. اون وقت مثال میزنن میگن بچه هایی که هنوز تحت تأثیر تعلیمات برنامه ای و مدرسه ای قرار نگرفتن، اینا وجدان اخلاقی رو احساس میکنن. خوب پدر صبح میخواد از منزل بیرون برود، بچهش میگه آجان من ببر، میگه نه نمیشه. چرا میکنه گریه کردن؟ میگه گریه نکن، اگر گریه نکردی اصل که آمدم برات یه توپ میخرم بازی کنی. بچه ساکت میشه، این بچه ساکت میشود، ولی به قدری اطمینان دارد به وعده پدر. دو سال است و دو سال نیمه، از بعد از ظهر تا در میزنن میدود ببیند پدره؟ نه. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار تا در زدن پدر آمد. تا پدر آمد نگاه به دست پدر میکنه توپ رو آورده یا نه. اگر توپ رو آورده بود، مطلب بر وفق فطرت تحقق پیدا کرده. اما اگر گفت یادم رفت یا نخریدم، بچه بغض میکند، گریه میکند، ای دوغو، ای متقلب. این چیه؟ کی به این دست داده که وعده رو باید وفا کرد و وفا نکردن به وعده بر خلاف فطرته؟ اینه میگیم وجدان اخلاقی. این معلم نمیخواد، مربی نمیخواد، سیاه میفهمه، سفید میفهمه، عرب میفهمه، عجم میفهمه، شرقی، غربی، اروپایی، امریکایی، تمام نژادها، هر کی انسان میفهمه وفای به جزء فطرت ماست، ادای امانت جزء فطرت ماست. اینم یکی دیگه از سرمایه های انسانی ماست. پنجم، دیگر دوستی. این دیگر دوستی هم یکی از سرمایه هاست. حیوان دیگر دوستی نداره. حیوان اگر دیگر دوستی داره، بچه هاشو تربیت میکنه، اما اون بچه ها دیگر دوستی نیست، اون غریزه خودشه. این دیگر دوستی، حیوان زبان حالش منه، اما انسان باید زبان حالش ما باشد. بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو کز محنت دیگران بیغنی، نشاید که نامت نهند آدمی. اگر انسان بخواد انسان باشد، یکی از نمونه ها و نشانه های انسانیت این تمایل عالی انسانی و دیگر دوستی است. اینا یه گروه صفات در ما، یه گروه هم گروه حیوانی. ما اگر بخواهیم انسان زیست کنیم، باید هم به بعد حیوانی برسیم، هم به بعد انسانی. حالا ما رسیدیم به اون جایی که امام مجتبی فرموده، می فرماید لیس منا من ترک دنیا لآخرته او آخرته لدنیا. میگه بدانید پیرو به مکتب ما نیست اون انسانی که یا دنیای خود را صدای آخرت کند، یا آخرت خود را صدای دنیا. نه، مکتب اسلام مکتبی است که میگوید هم دنیا هم آخرت، هم مادیات هم معنویات، هم حیوانیت هم انسانیت، هم بعد حیوانی شهوت و لذت و خوردن و پوشیدن و نوشیدن و مهر فرزند، و هم عقل و فکر و تدبر و وجدان اخلاقی و انسانیت و تمایل عالی انسانی. این باید اینجور باشه. و لذا الان که من دارم صحبت میکنم یک اقلیت در دنیا هست حیوانیت رو کوبیده به عشق انسانیت و اسلام میگه غلطه. ببین مرتاض هند رو ببین و مرتاضین رو، این ریاضت کشها در هندوستان. آقا اینا به خیال این که روح ما اگر ترقی میخواد بکند باید جنبه حیوانیت رو بکوبیم. یکی از محترمین میگفت من رفته بودم هندوستان با یه دوستی که ساکن اونجا داشتم آشنا شدم، گفت دلم میخواد یک مرتاض رو ببینم. گفت من رو برداشت بود یه جایی، یک کسی یه بدن لخ یه جلی به خودش بسته توی آخر عصر سرپا نشسته. رفیق من به من گفت این 10 سال اینجا نشسته، 10 سال در ریاضت میکشه، یه مشت استخوان شده، غذای حسابی نمیخورن. اصلا میگن باید شأن حیوانی رو کشت تا شأن انسانی ترقی کند. و لذا واقعا در 24 ساعت یه دونه بادام میخورد. این مبالغه نیست. این که شاعر فارسی زبان گفته دل عاشق به حیرانی بسازد، ریاضت کش به بادامی بسازد، این مبالغه نیست. یه دونه بادام میخوره، تمام توجه به معنویات، میگه روحم ترقی کند. بدن چیست؟ جسم چیست؟ معده چیست؟ شهوت چیست؟ زن چیست؟ زندگی چیست؟ کسب و کار چیست؟ همه را باید شد. این یه گروه هم اینو اسلام باش مخالفه، اینو غلط میدونه، اینو باطل میدونه، ناروا میداند، نادرست میداند. اینا آمدن به عنوان احیاء بعد انسانی بعد حیوانی رو سرکوب کردن. اینا یه اقلیتی هستن حالا در دنیا. در نقطه مقابل بیایید نگاه کنید، اکثریت مردم دنیای امروز هم دنیای سرمایه داری و هم رژیم اشتراکی، هر دوتا آمدن انسانیت رو کوبیدن فقط حمایت از حیوانیت. از صحبت از انسانیت در دنیا نیست، خیلی کم، همش صحبت از اقتصاد، قدرت، ثروت، اینا رو دنیای امریکا می. اما این دنیای کمونیستم آدمم جزء ابزارهای صنعتی شده و واقعا ابزار خیلی تکامل کرده و باید بهتون عرض کنم آقایان و بانوان، دنیای امروز کار رو به جایی رسونده به جای تکامل انسان تکامل ابزار شده. میخواید بدونید چقدر انسانیت سرکوب شده و چقدر شرف انسانی برباد رفته؟ یک کلمه، امنیت انسان رو باید شرف اداره کند. امروز امنیت دنیا را اتم اداره می کند به جای شرف. این ننگ از این بالاتر نیست. به حق افن اینی که الان دارم به شما میگویم میسوزم و میگویم، آیا این ننگ نیست که برای امنیت انسانیت مرده، عقل مرده، انصاف مرده، شرف مرده، فضیلت مرده، پاکی مرده، فقط دنیا دنیای جنگل شده مثل ببرها؟ الان روس‌ها در مقابل امریکایی‌ها مانند دو ببر گلدر گردن کلفتی در مقابل هم نشسته، ابزارشون این چنگال
با زدن یک کلیم خاک امریکا رو زیر و بالا خواهند کرد. اونا روزا میگن در مقابل امریکا هم از واشنگتن میگه ساکت شو، ما قدیترشو داریم، تو اگر سه سنگاله هستی ما شش سنگاله هستی، اگر تو صد تا کلاهک اتمی داری ما سیصد تا کلاهک اتمی داریم. ذرات خاک اتحاد شوروی را پس باز خواهید داد. شما را به خدا زندگی پلنگا اگر پیدا کنه دو تا پلنگ، این میده غر، اون میده غر، این دندان نشون میده اونم دندان نشون میده، این چنگال اونم چنگال. آقا ما گرگ شدیم، پس آدمیت کنیم، انسانیت کنیم. آخه بابا این جمله به خدا پشت آدم در را کنی رسونه. الان به دنیا بدید امنیت دنیا رو چه جور حفظ کنیم؟ توفنگ، فشنگ، بومستن، بوم، بوم خوشهی، موشک های دهمتری، کلاهت اتمی، قاره پیما، اینا این امنیت. به قرآن بگو آه امنیت رو چه جور حفظ کنیم؟ یاو بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين آمنوا فلم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اونهایی که به خدا ایمان دارند و خود رو به ستم آلوده نمی کنند و به یاد خدا هستند، اینها حق امنیت دارند و باید در امان باشند. آقا جان زنجیر برای به راه افتادن اولاق بود. شعر قدیم شاعرم این بود: گر نباشد چوب تر فرمان نیارد گاو و خر. ای شاعر بزرگ بیا ببین الان کار دنیا به اینجا رسیده، گر نباشد بمب اتم و فشنگ فرمون نیارد امریکا و روسیه. این ننگه دیگه، ننگه دیگه بالاتر میخوان. انسانیت پایمال شدیم، بود انسانی برباز رفته، فقط حیوانیت و درند خوبی. صبح تا غروب صحبت پول و جا و مقام و ریاست و کارشکنی. ببینید الان که ما در جنگیم، در 24 ساعت چند هزار بشر روی کره زمین کشته می شود. بشر خیلی جانی شد. بنیاد صنعت حیوانیت ما را خیلی عالی اداره کرده، ولی انسانیت رو زهد کرده. به قول یکی از اساتید بزرگ قرن چقدر تعدیل قشنگی کرده، میگه تمدن امروز نیمی از ما را، نیمی از ما را بیش از حد ارضا کرده و اقناع کرده و نیمی از ما که شرم انسانیت ما به کلی پای ما بسنده. انبیا آمدن انسان بسازن. آقا اگر انسان انسان باشد مالک ارادشه، قدرت دارد و نه نابجا. مال میخواد اما نه راربا. منطق دارد، حساب دارد، عدل دارد، انصاف دارد، فضیلت دارد. حالا برای اینکه این روایت رو من یه خورده بهتر معنی کرده باشم از سخن حضرت مصطفی علیه السلام، اسلام رو در توی یکی دو تا تیکه های کوچیک بهتون ارائه میدم. یک، زنده کردن شأن انسانی غیر از این است که آدم حیوانیتش رو صدای انسانیت بکنه، دنیا رو صدای آخرت بمونه. یه مردی بود از اصحاب پیغمبر، اسمش عثمان ابن مسعود بود، مرد خوبی منتها فهم دینی کامل نداشت. یک روزی پیغمبر اکرم آمد در منزل حضرت زهرا علیه السلام، دید یه زن اونجا پیش فاطمه نشسته. تا پیغمبر وارد حجره شد زهرا گفت: بابا جان اون زن که پیش من نشسته یک زن جوانی عیال عثمان ابن مسعود است، بیچاره در جوانی لباس عذاب پوشیده و رنگ شوهر مرده به خود گرفته. گفت چرا؟ گفت برای اینکه شوهر زن و دل کرده، دکون و دل کرده، خاصگی و دل کرده، دیگه خوبه نمیاد، رفته بیرون شهر مدینه، چهار تا دستک هوا کرده، یه مش چوب ریش ریخته و یه مش علف و بطه ریخته سایبان، شب و روز تو بیابون زیر این سایبان. و بعد گفته من قسم خوردم روز هرگز غذا نخورم، شب هرگز نخوابم و هرگز نزد عیالم نروم. کاسبی کم دل کرد و دکونم دل کرد، آب ها پیزم بخشنید، خیلی ناراحت شد. از زنه گفتید همینطوره؟ گفت بله یا رسول الله، الانم بیرون مدینه هست، آب پیغمبر نشه. بله برگشت آمد طرف بازار، عوض روزنامه و مجله و رادیو پیغمبر مسجد داره. خب زوره زوره، گفت مسجد مسجد، همه بیاید مسجد، یعنی خانه لازم. مردم آمدن طرف مسجد، جمع شدن، پیغمبر را توی منبر نشست. گفت دو نفر جوان برخیزد، دو جوان برخواست. گفت برید اینجا دم دروازه عثمان بن مسعود زیر سایبان آلاچیق نشسته، بر شیدیه فهمیدن که بطل داستان امروز عثمان بن مسعوده. این دو جوان آمدن رسیدن دن اون آلاچیق، این مشغول دعا و ذکر، گفتن عجب رسول الله، خوشو زود بیا پیغمبر کاری منو به این چیز کجا مسجد خبرم جمع کرده تو رو میخواد. عثمان ابن مسعود حرکت کرد، آمد و مدینه کوچیک بود دیگه، الان کوچیکه تا اون وقت بزرگ بود، کوچیک بوده نیم کیلومتر یک کیلومتر میرم کاری شد. آوردن آمد وارد شد که پر، از در آمد سلام، همه متوجه شد. پیغمبر جواب داد و فرمود عثمان بیا جلو، بیا بیا بیا. آمد آمد رسید وسط مسجد پای ستون، خواست بنشینه، گفت نه همینجا بیست، همه تو را ببینم. ایستاد، اما متانت اینه، اول باید بفهمد، تحقیق کند، نفخته خوندی نکند. گفت آقای عثمان ابن مزعون، زنت آمده میگوید دکان و کسب و کارت رو دل کرده ای، در بیابان رسته ای، زیر سایبانی نشسته ای، میگی روز غذا نخورم، شب نخوابم، نزد زنم نروم، این حرف راسته؟ گفت بلا. چطور این کار کردی؟ گفت قسم یاد کردم. گفت برای چی این قسم رو خوردی؟ گفت میخواهم تمام روزها روزدار باشم، تمام شبها احیاء داشته باشم، و چون نزد زن رفتن عمل حیوانیست، میخواهم حیوان نباشم، انسان باشم. حالا همه گوش میکنم، حالا خیال میکنم الان پیغمبر میگه صد هزار آفرین، چه آقای بزرگواری هستی. ولی نه، پیغمبر گفت شما چه دینی داری؟ گفت من؟ گفت من مسلمانم. گفت اسلام چه دینیست؟ گفت اسلام دینیست که شما پیغمبرشید و قرآن کتابشه و کعبه قبلشه، من این دین رو دارم. گفت عجب، دین منه؟ گفت بله. گفت تو میخوای دین منو از خود من داغتر عمل کنی؟ خب من زن دارم، بچه دارم، روزا غذا میخورم، شبا میخوابم، این بازی ها چی؟ گفت یعنی اشتباه دارم. گفت بسیار، من گفت با دیدت نیبردم، اینا چیه به حساب دین من میبری؟ برو آقا چه خراب کن، یا به دیدن برو بازار، برو بکن دیگه، برو شب بخواب، یا با چیه؟ این خیال میکن الان عالی‌ترین مدال رو به او خواهد داد ولی شدیدترین توبیخ رو از او کرد. چرا؟ اسلام دین یک بعدی نیست. ریاضت کش هندی نمیخواد درست کنه که به یه بادامی بسازن. میگه کار کن. قرآن یه آیه داره عجیبه، میگه خوبه انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما را از زمین ایجاد کرده و از شما میخواد که زمین رو آباد کنید. هیچ که قید از امکان نمیتونه زمین رو آباد کنید. گابا علف رو میخورن، علف نبید دراز دراز میخوابن میمیدن. گرد برده گیرش اومد میخوره، برده گیرش نایمد میمیده، چاره نیست. اونا اهل آبادی نیستن آباد کردن. این انسانه که وقتی با خیابه از روح شهر آغرت میشنید مثل روز روشن زمین رو آباد کرد. خب قرآنی که میگه من از شما میخوام زمین رو آباد کنید که دیگه نمیشه تو آلاچیق نشستی. پس اسلام با این که دنیا تو فدای آخرت کنی مخالفه. هیچ نباید این کاری کرد. هرگز اسلام اجازه نمیده. و بساط عثمان ابن مسعود رو به هم زد، گفت باز وقت منزله. این مال اونی که افتاده به دنده قدس و تقوا. از این برم ببینید، یک آدمی بود سرمایه کم داشت، آدم خوبی هم بود. یه روز پیغمبر آمد تو مسجد و این نشسته بود و تو صف و منتظر بود وقت نماز برسه و گفت مومن احوالت چطوره؟ گفت حالم بد نیست اما کسبم ضعیفه، یه کمکی کنید، یه فکری کنید، کار من را بیفته. من خورما فروشم مثلا، یه طبق کوچولو، یه تشتک کوچولو خورما کاسبی نمیشه. آقا گفت به همین مختصر بساز و زندگیت بگرده. گفت نه آقا، یه کاری کنید، دعای عنایتی، فیضی، لطفی، کارم بهتر بشه. گفت من میترسم کارت خوب بشه از معنویات باز بمانی. گفت من مطمئن باشید، شما دعا بکنید خواهید دید که من مراقبم. آقا دست کرد تو بغلش، یک کیسه کوچولو داشت، در آورد، سر کیسه رو باز کرد، برگردون، دو درهم توش بود. گفت این دو درهم رو بگیر قاطی دخلت کن، خدا انشاءالله به تو برکت خواهد داد. آقا این دو درهم رو قاطی کرد، فردا که خرما خرید، خرماها به چشم مردم خوشگل آمد. این تا غروب باید بفروشه اون دومن خورما رو. ساعت 9 صبح دومن تموم شد، زود رفت دومن دیگه خرید، اونم 11 تموم شد، رفت دومن دیگه خرید، یک بعد از ظهر تموم شد، بعد از ظهر 3 من خرید، 4 بعد از ظهر تمام شد، 5 من خرید، ساعت 6 تمام شد. آقا از همین امروز را افتاد، صحبت 2 سیر خورما، 3 سیر خورما، 4 سیر خورما نید، کم کم به 1 من رسید، 2 من رسید، 3 من رسید، کم کم بنکدار خورما شد، دیگه عدل خورما میاره، دکون نیمبادیشون در مسجده. آقا مشتری از سر و دوش هم بالا میرود، پیغمبر این روزا میاد رد بشه بره، اینم نشسته اونجا و گرد و خاک سر و ریشش رو گرفته و عرق میریزد، میدین نمیدین، کمتر نمیدین، نسیه نمیدین، نقد بده، نسیه ببر، نسیه ببر. پیغمبر دید این خبرش نیست، رفت از این جماعت و نماز رفت، شده مثل قرر دیستان، فقط اقتصاد چکار میخوری؟ اقتصاد شرف، اقتصاد فضیلت، اقتصاد انسانیت، اقتصاد از هرچی میگی میگه اقتصاد. خلاصی یه روز پیغمبر اومد بره مسجد، گفت مؤمن میبینم نمیرسی به جماعت،
گفت والا بلا دیدی نشدم، علاقه دارم، میخوام بیام. نمیشه، مشتری امان نمیده. به قول مردم نماز قضا دارد ولی مشتری قضا را دارد. چه بکنم؟ امان نمیدهد. خب آقا بهش گفت لا اله الا الله. آقا گفت آقا جان، حالا خوشحال تری یا اون وقتی که کاسبی زیست بود؟ گفت آقا الان اینقدر دشمن پیدا کردن که حد نداره. شدا خواب ندارم، گاییم یه چرت خوابم میبره. تو خواب میگم نسیه نمیدیم، کمتر بریدیم، تو خوابم داریم چوله میزنیم. گفت پس اون وقت بهتر بودی از حالا؟ گفت آره آقا آسوده بودم. گفت دلت میخواد برگردی به بطه اوله؟ گفت دلم میخواد، اما از پولا دل نمیکنم. گفت پول ما رو بده، حساب ما صاف کن، دو دل همین که من بهت قرض دادم بده. آقا به قول شاعر میگه چون بدایت هرچه آید بد شود، یک بلا ده گردد و ده صد شود. آتش از گرمی صفت، مهر از فروغ، فلسفه باطل شود، منطق دروغ. گفت دلی همین رو بدی طلب بشه گیر. آقا مثل لوکوموتیوی که عقب بزنه، این واگونه رو با عقب زدن از احواز اومد صاف تو ایستگاه تهران، همون جوها باشه. برگشت. حالا چه دو برگردی؟ اولا نمیخورم، اونایی که نسیه برده بودن پولاشو خوردن، بیرون بر بهش خورد، خورمه هاش وقت ترشید خراب شد. خلاصه رفت و رفت و رفت، رسید به همون منزلی که پیغمبر دو دل حده اشتاده بود. رسید به اونجا، نیمه به زور وضو گرفته بود و آمد در مسجد و تو صف نشسته بود. زور شد، پیغمبر آمد، دید این داره دندونشو مسواک میکنه. گفت مؤمن چطوری؟ گفت آسوده شدن، حالا چند شده من راحت میخوابم. اسلام دینیست نمیخواهد عثمان ابن مظعون زن و زندگی را ترک کند و به نام عبادت زیر سایه بطه در خارج شهر بنشیند و نه اجازه میدهد به نام کاسبی تمام وقتش برود در مجرای کسب و درآمد. این معنی دو بعدیه. اون وقت علی را ببین، السلام علی میزان الاعمال. علی میزان عمل است، میزان فضیلت است. علی را ببین که روز در مزرعه کار می کند، عرق می ریزد، جدیت می کند، زمین می شکافد، آبیاری می کند. تو همون مزرعه قضا می خورد که مردی از دوستان علی گفت آمدم دیدم در هوای گرم علی مشغول کار است در مزرعه. سلام کردم، آقا دید رو گذاشت، سر رو بلند کرد، دیدم جواب سلام من رو داد و انگشت رو کشید به پیشانی، عرق شره کرد به صورت حضرت، اینقدر کار میکرد. بعد پرسید کجا بودی، کجا میردی؟ گفتم فلانجا بودم، میردم شهر. فرمود امروز نهار رو پیش من بمان، من یک نان و کدو از شهر آوردم، با هم میخورید. این مال کسب و کارش، زحمت و جدیتش. اما وقتی شب میشود، اون کفه انسانیتش رو مورد توجه قرار میدهد، به پیشگاه خدا میدهد. الهی انا الضعیف الذی قبلتنی، الهی انا الفقیر الذی ارنیتنی، والله علی اون بنده ضعیف توست که به لطفت قوت پیدا کرده، و اون فقیریست که به عنایت تو بی نیاز شده، اون روزش کار می کند و اون شبش سعی و کوشش می کند و این منطقه اسلام است. برادرها، خواهرها، این روایت رو از امام مجتبی برای شما خوندم. هم آقایان و هم بانوان به دنیای خود قطعاً برسید، به سلامت خود برسید، مردها به زنان برسند، زنها به شوهرها برسند، پدر و مادرها به بچه‌ها برسند، قضا و لباس و مسکن و کار و کوشش و سعی و عمل به جا باشد. اما خدا از یاد نرود، نماز از یاد نرود، مناجات با خدا از یاد نرود، وظیفه شناسی و فضیلت از یاد نرود، و تمام افراد باید جوری زندگی کنند که عملشون جمع بین دنیا و آخرت باشد. آخرت یادمون نرود، ما بعد از مرگ عالم دیگری داریم. ولی من یک مژده هم امشب به شما بدهم و اون مژده این است، یک راهی با خدا باز کنید. اگر این راه حتی خیلی هم باریک باشد، از همون راه باریک میشود ثوابت ابدی را فهمید. حالا یه نمونه براتون بگم. این روایت الان اومد به فکرم، ممکنه انشاءالله امشب این روایت یه اثر روحانی بگذارد. روایت داره یه مردی بود، این کاسب بود، مثلا بزاد بود، ولی به جای بازار در منزل جنس می فروخت. اصلا زنها می آمدن در اون سالونی که تو خانه داشت جنس می خریدن و نسیه می داد به مردم شهر، و افرادی داشت که اقساط رو جمع می کردن، شهر رو قسمت کرده بود به 10 منطقه. مثلا هر یک نفر مأموریت دارد برود حساب این منطقه رو وصول کند. آدم خیلی پر و پا قرصی از نظر دینی نبود، ولی امام علیه السلام فرمود این آدمی که خیلی مقید به شؤون معنوی نبود یک کار داشت، و او این بود هفته یک بار متصدیانی که برای جمع آوری و اصول طلب انتخاب کرده بود اینا رو جمع میکرد. میگفت آقایان، مردم به من بدهکارن، مال من است، پول متعلق به من است، شماها تحصیل دار منید، من مأموریت میدهم که بروید حساب من رو وصول کنید، اما اینی که من میگم یادتون باشد، اگر رفتید در زدید بدهکار من آمد پول داشت بدهی من رو داد بگیر، اگر بدهکار من آمد نمیدن میدانی پول دارد نمیخواهد بدهد، بیست و بگیر، جدیت کن و بگیر. اما اگر یک جا رفتی به کار من آمد و من ندارم امروز، هفته دیگه میدم، نبادا آبروش رو ببرید، نبادا سرش داد بزنید، نبادا فریاد بکنید. این ندارد، اینی که ندارد ندارد، نباید آبرویش بر باد برود. اونان فرمود این دستور رو دادید، خدا برای این دستور سومش قیامت اینو مشمول رحمتش قرار میده. وقتی میاد در صحرای محشر در نامه عملش حسنی ندارد. فرشتگان میخواهد طبق معمول گناهکار را به سوی عذاب ببرد. میگه نه نبری، این در دنیا گفته بود بدهکار من که ندارد آبروش رو نبری. فرشتگان اینم الان آمده تو صحرای محشر ندارد، اگر من آبروی او را ببرم او از من بزرگوارتر ندارم. آبروش رو نبرید، من از گناهان او برای همین یک فضیلت از او گذشتم. یه راهی با خدا باز کنید، یک راهی داشته باشید. خدا بزرگ است، ارحم الراحمین است، قابل التوبه، قافل و زنده، گناه را می بخشد. با خدای ارحم و راحمین خیلی زود میشه کنار آمد. خیلی واقعا انسان باید بدبخت باشد که به این خدای مهربان نتونه یک وظیفه ای رو انجام بده که یک راه باریکی به سوی خدا داشته باشد. نظیر این پیغمبر روی منبر بود در باره حساب قیامت صحبت کرد. یه مرد ساده از اون وسط بلند شد، گفت آقا یا رسول الله قیامت چی حساب مردمون میرسه؟ فرمود خدا. گفت خود خدا یا مأمورین خدا؟ گفت خود خدا. یه تبسمی کرد و گفت خود خدا حساب ما رو میرسه؟ گفت خود خدا. گفت آقا با بزرگ حساب ما صافه، دیگه ما بخشیده شده ایم، با بزرگ یا پلیس ما مشمول عفیم. اون گفت و رفت. پیغمبر گفت زکر فقه رجل، اون دین رو فهمید، اون معنی از ارحم الراحمین رو درک. خلاصه خدای مهربانه، یه راه داشته باشید، یه قدم، یک کار. یک روایت دارد که اینو بگم عرض امشبم تمام. من قبل الله منه حسنتن واحدتن لم یعذبه ابدا و دخل الجنه. میگه اگه خدا یک کار رو قبول کنه، یک کار رو قبول کنه، یه حسنه رو قبول کنه از یک نفر آدم، او دیگه بهشتی است و به جهنم نمیره. اما من این وقت که روایت دیدم خیلی امیدوار شدم، اما بعد فکر کردم معلوم میشه قبول عمل خیلی سخته، خیلی باید خالص باشه، فقط برای خدا، غیر خدا در اون عمل راه نداشته باشد. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان عزیز ما را در جبهه‌های جنگ پیروز بفرما، پروردگارا امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، خدایا دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن کشور ما کوتاه بفرما، خدایا شهدای انقلاب را با شهدای کربلا محشور بفرما، پروردگارا فرج مقدس حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما.